ساعت در تهران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. حدود 8500 نفر دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. 4 مورد دیگر به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت در ایران اضافه شد. و ریچارد نفیو معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران شد. در این نوبت خبری شامگاهی روز سه‌شنبه 12 اسفند 99 همزمان با 2 ماه مارس 2021 میلادی، امیر پوری از رادیو فردا با شما هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 8500 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و افزود تا کنون در مجموع بیش از 1,648,000 نفر به این ویروس مبتلا شدند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 86 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,267 نفر رسیدند.
آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران البته با تردیدهای همیشگی از سوی کارشناسان و برخی از مسئولان بهداشتی در داخل ایران مواجه بوده است. اما در این حال به گفته سیما لاری در حال حاضر 11 شهر در ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در تازه ترین جلسه خود 4 مورد دیگر از جمله ارائه هر گونه تبلیغ و آگهی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای معاند و غیر مجاز را به مصادیق محتوای مجرمانه افزود. این کارگروه که محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران رئیس آن است، امروز سه‌شنبه اعلام کرد خرید و فروش هر گونه طلا، جواهر و همچنین خرید و فروش، تبلیغ و تسهیل برای دسترسی به سلاح‌های سرد و نیز در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان محتوای مجرمانه تلقی خواهد شد. استفاده از عناوین و عبارت‌های کلی یا مبهم و قابل تعمیم در این فهرست همواره مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و فعالان مدنی بوده است. دولت جو بایدن ریچارد نفیو را به عنوان معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب کرد. او مذاکره کننده پیشین آمریکا با ایران، محقق ارشد در دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز است. ریچارد نفیو که نویسنده کتاب معروف هنر تحریم هاست، در سمت معاونت رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران انجام وظیفه می کند. کتاب هنر تحریم های آقای نفیو به فارسی ترجمه شده و در میان دولت مردان جمهوری اسلامی شناخته شده است. مقام های ایرانی از او با عنوان معمار تحریم های ایران یاد می کنند. خبر انتصاب او در دولت جو بایدن امروز سه‌شنبه واکنش منفی احمد نادری نماینده تهران در مجلس را به دنبال داشت که در پیامی توییتری این گونه نتیجه گیری کرده که سیاست دولت بایدن در قبال ایران می تواند با سیاست جمهوری خواهان همسو باشد. مظهر صالح مشاور نخست وزیر عراق اعلام کرد این کشور به خاطر حمله به کویت در زمان ریاست جمهوری صدام حسین از سال 1991 تا کنون 49 میلیارد و 500 میلیون دلار غرامت به کویت پرداخته است. او گفت از سال 1991 تا کنون همواره 3% از درآمدهای نفتی کشور عراق برای پرداخت غرامت جنگ با کویت صرف شده و اکنون 2.5 میلیارد دلار دیگر بدهی باقی مانده است. این در حالی است که به رغم گذشت بیش از 3 دهه حکومت ایران اقدامی برای دریافت غرامت جنگی از عراق به خاطر جنگ 8 ساله نکرده. بر اساس قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد، عراق مسئول آغاز جنگ با ایران شناخته شد، اما جمهوری اسلامی بعد از سقوط صدام و روی کار آمدن دولت شیعه در عراق از پیگیری پرونده غرامت خودداری کرد، در حالی که خسارات جنگ 8 ساله به ایران دست کم 350 میلیارد دلار برآورد شده است. و اما به سراغ گزارش میریم. سازمان عفو بین الملل در گزارشی از حادثه سراوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به استفاده از قوای قهریه علیه سوختبران در این استان متهم کرده است. این گزارش به شهادت شاهدان عینی، خانواده های قربانیان مستند شده و فیلم‌های ویدئویی تهیه شده توسط آزمایشگاه شواهد بحران این سازمان هم اتفاق رخ داده را مکانیابی کردند. گزارش سازمان عفو بین الملل همزمان است با صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس درباره اعزام کمیته حقیقت‌یاب به منطقه سراوان عنوان کردند. رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین الملل در لندن، از اقدام‌های مقام‌های دولتی تا گزارش این سازمان از حادثه سراوان را در دیدگاه خود در گفتگو با رادیو فردا بیان کرده است.
ابتدا مهمه که ما به نتیجه گیری حقوقی که سازمان عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتش اعلام کرده اشاره بکنیم. از نظر عفو بین الملل آنچه که صورت گرفته نقض فاحش اصل ممنوعیت سلب حق حیاته و وقتی که نیروهای امنیتی در اینجا سپاه به مردم غیر مسلح شلیک میکنن، وقتی که هیچ خطر جانی و یا تهدید قریب الوقوع جسمانی متوجه اونها نبوده، مرتکب نقض فاحش قوانین بین المللی در خصوص استفاده از سلاح گرم شدن و مرگ‌های ناشی از چنین اقدام غیر قانونی مصداق قتل و بنابراین باید توسط یک دادگاه کیفری مردمی یعنی نه نظامی به صورت شفاف و علنی رسیدگی بشه و تمام کسانی که علیهشون مدارک و شواهد وجود داره که دست به این موارد قصد زدن به صورت منصفانه محاکمه بشن. بنابراین آنچه که در حال حاضر صورت گرفته اصلا کافی نیست برای جرایم جدی که اینجا رخ داده. در 8 اسفند دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که پرونده کیسری برای آنچه که او حوادث رخ داده در روز 4 اسفند صورت گرفته تشکیل شده. طبق قوانین بین المللی صلاحیت دادگاه‌های نظامی فقط باید محدود بشه به نقض نظم نظامی توسط پرسنل نظامی و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر نباید توسط دادستان‌ها و دادگاه‌های نظامی صورت بگیره. به علاوه با توجه به اینکه قوه قضاییه در ایران مستقل نیست، ما نگرانی جدی داریم که همین تحقیق هم مطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی صورت نگیره. به علاوه واکنش مقامات در حال حاضر که مهمترینش واکنش محمد هادی مرعشی معاون امنیتی انتظامی استان سیستان و بلوچستان بوده، این بوده که از یک طرف تعداد کشته شدگان رو مشخص نکردن و تلاش کردن که مسئولیت رو متوجه پاکستان بکنن، در حالی که هم شاهدان عینی و هم مقامات پاکستان این رو رد کردن و به علاوه در یک اظهار نظر بسیار تکان دهنده و شرم‌آور معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان آقای مرعشی ادعا کرده که مأمورین مستقر در پاسگاه شمسر مجبور به تیراندازی شدن به خاطر اینکه پاسگاه ناموس مأموره و این پاسگاه به دلیل سنگ پراکنی و تلاش برای ورود غیرقانونی در معرض تهدید قرار گرفته بوده. عملا ایشون ناخواسته تاکید کردن که هیچ تهدید قریب الوقوع جانی متوجه مامورین سپاه نبوده. استفاده از سلاح گرم به منظور دفاع از یک ساختمان، اموال دولتی یا جلوگیری از ورود به یک پاسگاه نظامی یا در واکنش به سنگ پراکنی وقتی هیچ خطر جانی یا جراحت جدی کسی رو تهدید نمی‌کنه عملا غیرقانونیه و وقتی که مامورین دست به چنین اقدام غیرقانونی کشنده می‌زنن، یعنی سلاح گرم رو به سمت معترضین یا افراد غیر مسلح شلیک میکنن، یا قصد کشتن دارن یا عملا نسبت به این که عملشون میتونه منتهی به مرگ بشه کاملا بی‌تفاوت هستن و به همین دلیل هم مرگ‌های ناشی از این اقدام غیرقانونی باید به عنوان اعدام فراقضایی که یک جرم بین‌المللی مورد تحقیقات کیفری قرار بگیره. اون چه که فعلا به دست ما رسیده و بر اساس عکس‌های منتشر شده به نظر میاد بازدید نمایندگان مجلس یک بازدید هوایی بوده و هیچ گونه تماسی با شاهدان عینی و خانواده های کشته شدگان صورت نگرفته. اونها اگر میخوان نقش موثری رو این دو بازی بکنن، باید اولا کمک به افشای حقایق بکنن و دوما اصرار بکنن که تحقیقات کیفری مستقل در این خصوص انجام بشه و آمران و عاملان در در دادگاه‌های کیفری به صورت علنی محاکمه بشن و در غیر این صورت ما با پدیده ادامه دار مصونیت عاملان و عامران نقض حقوق بشر از مجازات روبرو خواهیم بود.
دیدگاه خانم رها بحرینی کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین الملل رو شنیدید درباره اتفاقات سراوان و تازه ترین واکنش این سازمان به این اتفاقات. و اما خبر بعدی این که سخنگوی دولت امروز سه‌شنبه درباره صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد و گفت در این صورت تهران در بیانیه و توافق مشترک خود با آژانس بازنگری خواهد کرد. بر اساس این توافق با وجود توقف اجرای پروتکل الحاقی طی 3 ماه آینده راستی آزمایی لازم و بازرسی های نظارتی از اماکن هسته‌ای ایران ادامه پیدا می‌کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا دادند و از ایران خواستند که به نقض توافق هسته‌ای پایان دهد. در همین زمینه گزارشی داریم که به واکنش روسیه نسبت به این وضعیت مربوط میشه. دیپلمات‌های روس میگویند مسکو برای کاهش تنش‌ها پیرامون ایران، بهبود همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین هموار کردن شرایط مذاکرات برای حفظ برجام کوشش می‌کنند. گزارش همکارمان آنا رایسکایا در همین زمینه.
به گفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهمترین سوال درباره نشست کنونی شورای حکام که از دوشنبه آغاز شده این است که آیا تنش‌ها پیرامون ایران کاهش می‌یابد یا افزایش؟ میخائیل اولیانوف در تویتر نوشت روسیه برای کاهش تنش‌ها تلاش میکند. هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس در گزارش تأکید کرده ایران باید از طریق صدور قطعنامه در این نهاد وادار به همکاری کامل با بازرسان شود و کشورهای اروپایی عضو برجام در حمایت از این موضع پیشنویس این قطعنامه را به شورای حکام ارائه دادند. در این پیشنویس ضمن ابراز نگرانی از پنهانکاری ایران در مورد تأسیسات پیشین هسته‌ایش بر پایان فوری نقض توافق اتمی از سوی تهران تأکید شده. مقامات ایرانی بارها هشدار دادند اگر شورای حکام علیه ایران قطعنامه تصویب کند، ایران توافق اخیر با آژانس درباره ادامه بازرسی‌های نظارتی را مورد بازبینی قرار می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس نیز پیشنویس مورد حمایت کشورهای غربی را تنش آفرین خواند و در توییتر نوشت دعوت به مذاکره همراه با تهدید از سوی برخی کشورها اشتباه محض است که تاکنون باعث اتلاف وقت شده و دورنمای احیای برجام از طریق گفتگوی سازنده را مخدوش می‌کند. دولت جو بایدن برها از آمادگی خود برای بازگشت به برجام خبر داده، اما تأکید میکند ایران باید به اجرای کامل برجام بازگردد. در مقابل ایران لغو تمام تحریم ها را شرط آغاز مذاکره اعلام کرده. دوشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی پاسخ منفی ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره به منظور احیای برجام اعلام کرد همچنان آماده گفتگو هستیم. اما همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه واشنگتن را مقصر بر هم خوردن نشست غیر رسمی درباره برجام دانست و به خبرگزاری تاس گفت حمله آمریکا به اهداف ایرانی در سوریه به منظور متوقف کردن تدارکات این نشست بود. آمریکا هفته گذشته مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه را هدف قرار داد و این حمله را در راستای دفاع از خود و در پاسخ به حملات اخیر به محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد. والری ریباکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اتهامات روسیه ناشی از نگرانی جدی در رابطه با برجام است.
هیچ نشانی از اینکه حملات متقابل فرصت‌های مذاکره را از میان می‌برد وجود ندارد. به عقیده من حمله آمریکا را می‌توان به عنوان پیام این کشور به ایران تعبیر کرد که برجام تمام نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند و حتی در صورت اجرای کامل این توافق نیاز است تهران خطوط قرمز واشنگتن را رعایت کند. البته برخلاف کشورهای غربی، روسیه صرفاً برنامه هسته‌ای ایران را باعث نگرانی جدی می‌داند و از اینکه برجام به عنوان ابزار مؤثر محدود کردن این برنامه از میان می‌رود به شدت دلخور است. مسکو صادقانه می‌خواهد برجام حفظ شود، اما حامی مذاکرات درباره مسائل مورد دغدغه آمریکا و متحدانش نخواهد
وزیر خارجه روسیه نیز خواستار حفظ برجام شد و از اینکه تحریم‌ها همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران را با چالش روبرو کرده ابراز تأسف کرد.
ممنون که با این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. تا نوبت‌های بعدی.